بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مطلب سوم در دنباله مباحث گذشته این مطلبه که آیا کسی که ملکه استنباط داره اما بالفعل هیچ مسئله شرعی را و هیچ حکمی را استنباط ننموده، یا اگر هم استنباط کرده یک موارد قلیلی را استنباط نموده، آیا چنین شخصی میتواند تقلید بکند یا خیر؟ و این یک مطلبی است که بسیار مهم و بسیار مورد اطلاعه. برای اینکه مطلب روشن تر بشه، ما مجموعاً 4 صورت داریم. صورت اول، کسی است که قدرت در تحصیل علم نداره، یک شخص عامی محض و قدرت بر اینکه تحصیل بکند علم را قدرت بر او نداره. این صورت اول. صورت دوم، کسی است که قدرت دارد در تحصیل علم و می داند که اگر تحصیل علم بکند ملکه استنباط رو پیدا نمی کنه. صورت سوم، کسی است که بله در این صورت دوم، کسی که قدرت بر تحصیل علم داره و می داند که اگر تحصیل علم بکند ملکه پیدا می کنه. صورت چهارم، کسی که تحصیل علم کرده سالیان متمادی دنبال مباحث علمی رفته و ملکه استنباط را هم پیدا نموده. و صورت چهارم، کسی است که تحصیل علم کرده ملکه استنباط هم پیدا کرده و بالفعل هم استنباط نموده. ما مجموعاً 4 صورت داریم. در میان این 4 صورت، یک صورت که همون صورت اولاست، قدر متیقن در جواز تقلیده، یعنی قدر متیقن از ادله‌ای که دلالت دارد بر جواز تقلید، یک چنین کسیه. کسی که قدرت بر تحصیل علم نداره. و یک صورت قدر متیقن از عدم جواز تقلیده، و اون صورت چهارمه، یعنی کسی که قدرت بر تحصیل علم داره، رفته تحصیل علم کرده، ملکه پیدا کرده و بعد از حصول ملکه بالفعل هم استنباط نموده. قدر متیقن از کسانی که تقلید در اونها جایز نیست، همین صورت چهارمه. صورت سوم محل خلافه. کسی که تحصیل علم کرده و ملکه هم پیدا کرده، اما حالایی که ملکه پیدا کرده بالفعل مراجعه به منابع و ادله نکرد، بالفعل حکمی را استنباط نکرد، یا اگرم استنباط بکنه یک موارد نادر و موارد قلیلی را استنباط میکنه. این صورت سوم محل خلافه. اون صورت دوم یعنی کسی میداند که اگر تحصیل علم بکند ملکه پیدا میکنه. این تقریبا محل وفاقه، مثل صورت اول نیست. صورت اول عنوان قدر متیقن رو داره، صورت دوم تقریبا محل وفاقه که مشمول ادله تقلیده. الان یک طلبه میدونه که اگر فقه و اصول رو دنبال بکنه، اگر تحصیل رو ادامه بده، مرتبه استنباط پیدا میکنه. اما الان ادامه نداده، الان ملکه برای او حاصل نشده. اینم عرض کردم تقریبا محل وفاقه که باید تقلید بکنه. اون چی که محل بحثه این صورت سوم از این صور اربعه. الان یک کسی تحصیل علم کرده، ملکه پیدا کرده، اما یا اصلا حکمی را استنباط نکرده، یا اگرم آمده استنباط کرده، استنباط کرده یک مورد قلیلی و موارد قلیلی را استنباط نموده. میخواییم ببینیم که آیا در چنین شخصی تقلید جایز یا نه. الان یه شخصی که ملکه داره بگه خب حالا من مجالی ندارم برای این که برم احکام رو استنباط بکنم، حالایی که من مجالی ندارم در بعضی از مسائل میرم تقلید میکنم، در بعضی از مسائلم میرم استنباط میرم احتیاط میکنم، حالا اگر در بعضی از مسائلم شد میرم، در بعضی از مسائلم مجالی بود میرم استنباط میکنم. این یک بحث بسیار مهمیه و از همین جا آمدن یک تقسیمی را فقها برای اجتهاد درست کردن، اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل. مقصودشون از اجتهاد بالقوه یعنی کسی که تحصیل علم کرده، ملکه پیدا نموده، اما بالفعل حکم رو استنباط نکرده. و مقصودشون از اجتهاد بالفعل یعنی کسی که ملکه پیدا کرده و بالفعل هم آمده استنباط کرده احکام شرعیه رو. اون وقت آمدن گفتن ما یک عنوانی داریم به عنوان مجتهد. این عنوان مجتهد موضوع برای سه تا حکم قرار گرفته در شریعت ما. موضوع برای حکم اول این است که لا یجوز له الرجوع الی الغیر. کسی که عنوان مجتهد رو پیدا کرد، این نمیتونه به غیر رجوع کنه و نمیتواند از غیر تقلید بکند. این یک. حکم دوم یجوز للغیر الرجوع الی. غیر میتواند به او رجوع بکنه. غیر در مسئله تقلید میتواند به مجتهد رجوع بکنه. و عنوان سوم این است که قضا و تصرفاتی که می کند در اموال مردم، در امور دیگر مردم نافذه.
این سه قول برای مجتهده. اون وقت بحث شده تا آیا این سه تا قول فقط برای کسی که مجتهدون بالفعل الان کسی که آمد احکام شرعیه رو بالفعل استنباط کرد، این دیگه نمیتونه از دیگری تقلید کنه، دیگری میتونه از این تقلید کنه و قضاش نافذه، یا اینکه نه این احکام صلاته هم برای مجتهد بالفعل و هم برای مجتهد بالقوه. لذا دقت کنید مراد از مجتهد بالقوه نه اون کسی که یعنی هنوز درس نخونده، نه اون کسی که درس خونده هنوز ملکه پیدا نکرده، مراد از مجتهد بالقوه یعنی مجتهدی که ملکه پیدا کرده اما بالفعل حکمی از احکام شر رو استنباط نکرده، یا اگرم استنباط کرده باشه یه موارد قلیلی را استنباط کرده. داره؟ نه، اینجا اصطلاحه. ببینید اجتهاد رو معنا میکنیم وصول الملکه، منطقه میگیریم ملکه گاهی به فعلیت میرسه، این الان بالفعل احکام رو استنباط میکنه و صاحب فتوا میشه، گاهی این ملکه بالقوه یعنی بالفعل احکام رو استنباط نکرده. الان خیلی هم داریم از افرادی که انسان میدونه اینا ملکه استنباط دارن اما مثلا در میان 10,000 حکم شرعی شاید 5 حکم هم اینا استنباط نکرده باشه. این اصطلاحیه در اینجا. خب پس حالا بحث آمد، مشخص شد موضوع و محل نزاع کجاست. در میان اون سور اربعه محل نزاع مورد سومه. اینگه و عرض کردیم اصطلاحاً این مورد سوم را به اجتهاد مطلق میگن، اجتهاد بالقوه میگن. بخوام ببینیم آیا مجتهد بالقوه این میتونه از دیگری تقلید کنه یا خیر. چون اون احکامی که عرض کردیم برای اجتهاد سه تا حکمه، ما باید یکی یکی اینها رو جداگانه بررسی بکنیم. اما حکم اول، آیا کسی که اجتهاد بالقوه داره یعنی ملکه داره، این برای او تقلید از غیر جایزه یا نه؟ صاحب کتاب مناهل سید طباطبایی که مناهل از کتبی است که اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاتب زیاد از اون نقل میکنه، مرحوم طباطبایی صاحب مناهل قائل به این است که بله مانعی نداره، کسی که دارای ملکه است این میتواند از غیر تقلید کند و رجوع به غیر بکنه. کتاب مناهل اگر خواستید مراجعه بفرمایید، در کتاب مناهل صفحه 699 همین چاپای قدیمی چاپ رحمی، دلیل صاحب مناهل اینه. صاحب مناهل دلیلی که آورده این است که کسی که ملکه دارد اما بالفعل استنباط نکرده، این عنوان عالم بر او صدق نمی کنه. ملکه داره. الان اگر سوال بکنیم که آیا عرفاً این شخص عالم بالاحکام یا غیر عالم بالاحکام، میگن چی؟ نه غیر عالمه. الان زید که ملکه اجتهاد داره اگر بالفعل استنباط نکرده باشه، این عالم به احکام نیست. وقتی عالم نشود، ادله تقلید ملاکش رجوع الجاهل الی العالمه. ادله تقلید شامل این شخص میشه. ادله تقلید میگه چنین شخصی میتواند به عالم رجوع بکند و تقلید بکنه. این نظریه رو صاحب مناهل داده. مؤید این نظریه این است که با وجود کثرت مسائلی که وجود داره، مخصوصا فی زمان ناهادا که اجتهاد خودش داره ابواب گوناگونی میشه. خب حالا اگر یک کسی قدرت استنباط داره در همه ابعاد فقهی، اما بالفعل مجال نداره استنباط بکنه، در هر مسئله‌ای بخواد استنباط بکنه ساعت‌ها و روزها وقت باید صرف بکنه، با ضیق وقت و کثرت المسائل که روز به روز فروعات مختلف داره درست میشه، با وجود اینها چه لزومی داره که ما بگیم و چه وجهی داره ما بگیم این تقلید جایز نیست؟ یعنی نمیتونه از دیگری تقلید بکنه، چه اشکالی داره؟ این رو به عنوان مؤید نظریه صاحب مناهل من عرض میکنم که وقتی که این جهاد وجود داره چه اشکالی داره کسی که ملکه داره، ملکه داره در اون بابی که از این ملکهش بالفعل استفاده کرد و حکمی از احکام شرعیه رو به دست آورد، در اونجا بگیم دیگه نمیتونه به غیر رجوع کنه و تقلید از غیر بکنه، اما در اونجایی که بالفعل ملکه رو به دست نیاورده، بالفعل حکمی رو به دست نیاورده اما ملکه رو داره، اینجا هرگز چه اشکالی داره که ما بگیم به دیگری رجوع بکنه؟ بله؟ دلیل رجوع جاهل عالمه. الان عرض کردیم صاحب مناهل حرفش اینه، میگه مورد تقلید و ادله تقلید ملاکش رجوع الجاهل الی العالم. میگه ملاک این غیر از اینه، کسی که الان ملکه داره اما بالفعل استنباط نکرده حاضا جاهلون. الان زید ملکه داره اما راجع به نماز جمعه استنباط نکرده، ازش مرسیم نماز جمعه واجب یا نه، میگه انا عالمون یا جاهلون. جاهل حکم عقل الهی جزو الجاهل العالم. خیلی خوب، نه متخصص نیست، نه متخصص یعنی متخصص بلده، متخصص خبیر، متخصص عالم. این جا عالم نیستی الان این شخص خودش جاهل. حالا اجازه ملکی داره، چرا؟ ملکی داره میتونه خود استنباط بکنه، اما الان نرفته استنباط بکنه نسبت به این مسئله شرعی جاهله، عنوان عالم رو نداره. عرض کردم الان یک کسی قدرت استنباط داره، نمیره بینه نماز جمعه واجبه یا نه، این نسبت به حکم شرعی نماز جمعه جاهله یا عالم؟ جاهله. عقله تقلید رو میگیره. حالا بشید انظار دیگر هم عرض بکنیم. پس این نظریه صاحب مناهل و این مؤیدی که برای نظریه صاحب مناهل ذکر شد، حالا اجازه اقوال دیگر هم بگیم. آقای عبدالله مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رساله‌ای که در اجتهاد و تقلید داره، ایشون با صاحب مناهل مخالفت کرده. اونجا مرحوم شیخ دو تا مطلب داره، یکی ادعای اجماع کرده، فرموده اجماع قائمه بر این که کسی که دارای ملک است اما بالفعل حکمی از احکام شرعیه را استنباط نکرده، این حق نداره از دیگری تقلید بکنه. این یک مطلب. و دلیل دوم شیخ فرموده ادله جواز تقلید از چنین موردی انصراف داره. ادله جواز تقلید فقط شامل کسی می شود که تمکن از تحصیل علم نداره، اما کسی که خودش ملکه داره و تمکن داره از تحصیل علم، ادله جواز تقلید دیگه شامل این نمیشه. ببینیم آیا فرمایش مرحوم شیخ درسته یا نه. خب ادعای اجماع، این اجماع اجماع محسن که نیست و افرادی مثل صاحب مناهج مخالفت کردن و علاوه اکثر این بحث در بین قدما مطرح نشده. این بحث یک بحثی نبوده که قدما متعرض او بشن. اگرم اجماعی باشه یه اجماع بین المتأخرینه و اجماع بین المتأخرین برای ما اعتباری نداره. اما دلیل دوم شیخ، مرحوم شیخ می‌فرماید ادله جواز تقلید انصراف داره. خب ما در اصول ما یاد دادن هر جا گفتن انصراف بگیم آقا منشه انصراف چیه، چه وجهی داریم برای انصراف. اگر ما بگیم ملاک در تقلید رجوع الجاهل الالعالمه، در این شخص هم طبق جاهل میکنه، وجهی برای انصراف وجود نداره. به عبارت اخرى در پاسخ به فرمایش شیخ که ادعا کرد ادله تقلید انصراف داره، بگیم ادله تقلید فقط شامل عالم نمیشه. ادله تقلید دیگه لا یجوز للعالم الرجوع للغیر. اما دیگه از عالم که خارج شدیم تمام مواردش رو ادله تقلید شامل میشه. اشکال سوم بر مرحوم شیخ یا اشکال دوم بر این دلیل دوم شیخ این است که شما که می فرمایید ادله تقلید انصراف داره و کسی که متمکن از تحصیل علم این رو هم شامل میشه، پس باید ادله تقلید از مورد دوم از اون سور هر بند چی داشته باشه؟ انصراف داشته باشه. دقت بفرمایید اینجا رو. این مورد دوم که البته به این صورتی که ما عرض کردیم تو کلمات نیست، بیان چهار صورت کنن، خیلی به صورت متشدد بحث شده. ما در مورد دوم گفتیم کسی هست مثل طلبه هایی که الان مکاتب و رسائل میکنن یا چند سال در خارج خوندن، یقین دارد که اگر تحصیل علمش رو ادامه بده چند سال ملکه پیدا میکنه. خب اگر شما شیخ می‌فرمایید ادله جواز تقلید از کسی که ملکه دارد اما بالفعل استنباط نکرده انصراف داره، باید از این مورد دوم انصراف داشته باشید. باید بگیم آقا کسی که میدونه اگر چند سال تحصیل بکند ملکه پیدا میکنه، اینم حق تقلید کردن را نداره. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ بالاخره نسبت به حکم شرعی هر دو جاهلن. بالاخره نسبت به حکم شرعی هر دو قادرن. قادرن بر این که تحصیل علم بکنن. منتها یکیش تحصیل علم کرده ملکه پیدا کرده، دیگری تحصیل علم نکرده اما میدونه اگه تحصیل علم پیدا کنه ملکم پیدا میکنه. اصلا ببینید شما بیایید زمان رو محدود کنید. کسی که اینقدر استعداد داره میدونه اگر یک سال تحصیل علم بکنه ملکه پیدا میکنه. خب بین این آدم و بین آدمی که یک سال تحصیل علم کرد ملکه پیدا کرد چه فرقی وجود داره؟ اگر ما میگیم ادله جواز تقلید از مورد سوم انصراف داره، باید اینو از مورد دوم انصراف داره. لذا بر مرحوم شیخ این اشکالات وارده. بله؟ چه مرحوم داره؟ نداشته باشه؟ ولی هر دو متمکن هست. مرحوم شیخ میگه ادله جواز تقلید از کسی که متمکن از تحصیل علمه و متمکن از علم انصراف داره. بگیم اون شخصم که میدونه اگه درس بخونه ملکه پیدا میکنه، اونم قطعا متمکن، فرقی نمیکنه. حالا بذارید ما کم کم هم ادله رو میگیم، ادلهشون هم میگیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. حالا داریم بحث میکنیم. در حضرت مرحوم شیخ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آل خوی قدس سره، این دو بزرگوار هم آمدن نظریه شیخ رو پذیرفتن. مرحوم امام در همون رساله‌ای که در اجتهاد و تقلید نوشتن، اولین بحثی که نوشتن همین مطلبه که کسی که ملکه دارد و قدرت استنباط داره اما بالفعل حکمی رو استنباط نکرده، این لایجوز له تقلید، این نمیتونه تقلید بکنه. در اون رساله اجتهاد و تقلید، همین چاپ اخیری که توسط مؤسسه تنظیم و نشر درست شده، صفحه 6 و 7 و 8، ایشون اونجا اول آمدن فرمودن که کسی که تمکن داره و ملکه داره اما بالفعل استنباط نکرده، این نمیتونه تقلید کنه. دلیلی که آوردن چیه؟ فرمودن که ادله تقلید عمدش بنای عقلا، یعنی دلیل لفظی محکمی به نظر ایشون بر جواز تقلید ما نداریم. دلیل مهم بر جواز تقلید روی نظر شریف ایشون بنای عقلا، بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم، که جاهل باید به عالم رجوع کنه. ایشون فرمودن که بریم سراغ عقلا، عقلا مقصودشون از این جاهل چه جاهلی؟ می‌فرمایند این کسی که دارای ملکه، سالیان زیاد تحصیل علم کرده، ملکه پیدا کرده اما فلفل استنباط نکرده، فرمودن این جاهل در نظر عقلا شامل این شخص نمیشه. عقلا که میان میگن یجوز و للجاهل الرجوع الالعالم، مقصودشون از اون جاهل، جاهلی که اصلا تمکن از تحصیل علم نداره، اون کسی که اصلا تمکن نداره او رو شامل میشه. اما کسی که قادره، و تعبیری که کردن اینه، به عقلا مراجعه کنیم بگیم آقا زید قادره، ملکه داره، فقط برای اینکه علم پیدا کنه باید کتاب وسائل رو باز کنه، حدیث رو ببینه، بلافاصله به علم برسه. آیا عقلا میگن اینم عنوان جاهل رو داره؟ به تعبیر شدید ایشون، فاصله بین این آدمی که ملکه داره و علم یک چیز کوتاهیه، باید کتاب رو باز کنه علم پیدا بکنه. عقلا چنین شخصی رو مصداق برای جاهل نمیدونن. عقلا که میگن جاهل باید به عالم رجوع کنه، مراد اون جاهلی که اصلا تمکن از تحصیل علم نداره. در فرمودن که در دنباله مطلب عدول کردن از فرمایش، آمدن با نعم یمکن ان یقال، فرمودن که در بین خود عقلا گاهی اوقات یک خبیری به یک خبیر دیگه رجوع میکنه. مثلا در علم طب گاهی اوقات یک کسی طبیبه، با این که خودش هم تخصص در طب داره، اما عقلایی که رجوع به یک طبیب دیگر هم میکنه، چه اشکالی داره؟ فرمودن بله، توش این حرف زد در بین عقلا این حرف که با این حرف یه از حرف فرمایش قبلشون عدول میشه. قد و مرتبه در آخر فرمودن لکنه محل و اشکال، خصوصا با این کثرت اختلافی که بین فقها وجود داره و هر فقیهی نظریه فقیه دیگر را اگه مطابق نظر خودش نباشه بر خطا میدونه، و در آخر آمدن فرمودن که ما ممکنه مبنای مسئله رو ببریم روی سیره متشرعه و سیره متشرعه در تقلید قدر متیقنش اون کسیست که اصلا قادر نباشه. و بعد در آخر فرمودن ون مسئله دو مشکله. این خلاصه فرمایش امامه. پس اول فرمودن کسی که ملک نداره چون دلیل تقلید منای اغلا اغلا عنوان جاهل رو بر این ملکه اطلاق نمی کنن، لذا بر این تقلید جایز بود. بعد ما نه هم دمکن و انیغال برگشتن، بعد آمدن مسئله سیره متشرعه رو مطرح کردن و آخر الامر فرمودن ول مسئله تو مشکل است. خب این فرمایش امام نسبت به این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه چند مطلب در اینجا وجود داره. اولا خب خودشون به عنوان نعم یمکن و ان یغال تقریبا در ذهن خواستن این رو هم تقویت هم بکنن، یا بگن اینم بعید نیست که در بین اغلا داری یک خبیری به خبیر دیگر رجوع هم می کنه. مسئله تقلید هم یک مسئله تعبدی نیست، اما نسبت به اون مسئله که فرمودن رجوع الجاهل الالعالم، خب ایشون فرمودن این جاهل شامل کسی که ملکه داره نمیشه. اون چی که ما میتونیم عرض کنیم این است که اون چی که در اینجا مفهوم این دوتا رو روشن میکنه تقابل بین این دوتا اغلا بناشون بر رجوع الجاهل للعالم. ما از کلمه عالم میتونیم مفهوم جاهل هم بفهمیم. عالم یعنی کسی که بالفعل الان میدونه، اغلا این بنا رو دارن کسی که خودش هم متخصص باشه، ملکم باشه، اما ببینن دلفر یک کسی علم داره اجازه رجوع به اون میدن. و همین خود اونی که فرمودن ما نعم یمکن و ان یقال، الان در علوم دیگر خصوصا در علم یه طبیبی گاهی اوقات طبیب طبیب قلبه، اما خودش وقتی که قلبش ناراحت بشه مراجعه میکنه به طبیب قلب دیگر. نظریه او یعنی وقتی او به یک تشخیص فعلی رسید نظریه او برای متبعه خجیت داره. لذا این که فرمودن مراد از جاهل یعنی کسی که ملکه نداره و کسی که تمکن نداره، این مطلب درست نیست، خصوصا با اون نقضی که ما بر مرحوم شیخ وارد کردیم که به مرحوم شیخ عرض کردیم خب من فرق بین صورت ثالثه و صورت ثانیه، خب در صورت دوم هم زیده در حوزه رو خونده میدونه یک سال دو سال دیگه ادامه بده ملکه پیدا میکنه، بین این آدم و بین اون آدمی که دو سال ادامه داد و ملکه پیدا کرد چه فرقی وجود داره؟ ما بیاییم بگیم رجوع الجاهل العالم شامل صورت دوم میشه اما شامل صورت سوم نمیشه. این نکته ای که نسبت به فرمایش ایشون در اینجا میشه بیان کرد. حالا غیر از فرمایشی که امام فرمودن، مرحوم آقای خویی هم در اون کتاب تنقیح ایشون هم در اونجا مطالبی دارن که در همین قول او که یعنی حالا یه مطلب خیلی مفصل تری نیست، ما مطلب ایشون رو هم باید نقل بکنیم و بعد نتیجه گیری بکنیم. حالا خود شما این مقدار روی مسئله دقت کنید، چون این مسئله مهمیه برای انسان. اگر کسی ملکه داشته باشه بتونیم تقلیدش از غیر جایز نیست، خیلی تکلیفش سخت میشه، باید بره در تمام فروعات نماز اجتهاد کنه، فروعات صوم اجتهاد کنه، فروعات نمیدونم خم اجتهاد کنه، اون چه که لااقل الان مورد ابتلاع او هست. اما اگر بگیم کسی که دارای ملکه است، این مانعی نداره در اون چه که دلفل استنباط نکرده از دیگری هم بتونه تقلید کنه براش خیلی آسان میشه. حالا این رو دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.